تولید و صادرات پوشاک ایرانی می‌پردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خدا. سلام، روز شما بخیر هموطنان ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه گفتگوی اقتصادی، و من امیر حسین راسخ هستم. حضور شما شنوندگان گرامی خوش آمد میگم به برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. خیلی خوش آمدید.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد،
مسئله تورم حل خواهد شد،
کارگر ارزش پیدا میکند.
از اندازهایی که راکت هستند، اینها به گردش میفتند. جوان ها وقتی که بازار تولید گرم باشد، استعدادشون شکوفا میشود، ابتکارهایی رو به میدان میارند.
سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن.
امسال مسئله تولید مطرحه، میخوان مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدن. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم:
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
خب امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان مسئولان درباره موانع تولید و صادرات پوشاک صحبت بکنیم و به بررسی مشکلات اون بپردازیم. عرض کردم حضور، البته حضور تلفنی است، به خاطر شرایط فعلی کرونا مهمانان رو تلفنی دعوت بکنیم. روی خط ارتباطیمون همکارم جناب بهزاد محمودزاده، تهیه کننده این برنامه هستن، سرکار خانم فاطمه ربانی مسئولیت هماهنگی این برنامه رو به عهده دارن، و سرکار خانم مهندس بسطامی هم صدا و در عزیز ما هستن. با ما همراه باشید با گفتگوی اقتصادی امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست: 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ماست. میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی های هوشمندتون رو به نوعی کاربریش رو تبدیل کنید به یک رادیو و رسانه همراهتون باشه، و برنامه ما رو از اون طریق هم گوش کنید، و نظر و پیشنهادهای خودتون رو هم از همون طریق میتونید به ما ارائه بفرمایید. یه بار دیگه اعلام میکنم: 301035 سامانه پیام کوتاه، 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ماست. این رو هم عرض بکنم که تا ساعتی بعد از برنامه هم میتونید نسخه شنیداری برنامه رو و البته متن اون رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو ملاحظه بفهمید یا گوش بکنید. نشانی وبسایت رادیو گفتگو هم radiogoftegu.ir هست. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ناظر به موضوع برنامه، موانع تولید و صادرات پوشاک، همکارم خانم ربانی گزارش رو آماده پخش کرده، به اتفاق بشنویم و انشالله ورود میکنیم به بحث و گفتگو با مهمانان برنامه.
دکمه شلواریه که خدمتون گفتم خرج ما اینو میشه. قبل از عید خریدیم، یه قیمتی داشت به اضافه این دکمه هاست. متاسفانه الان میریم بخریم با قیمت دو برابر نخ ماه، میریم امروز میخریم، فرضاً شما حساب کنید 2000 تومن، پس فردا میشه 4000. خدا اینا با چند برابر قیمت دوباره ما داریم میریم خریداری کنیم. واقعا ما موندیم. تولید پارچه مال ایران، اینم مال ایرانه، آستر جیب، دکمه ها تو ایرانه، دکمه ها خارجی نیست، ایرانیه. قبلا ما به ریال خرید میکردیم، الان آقایون میگن که دلار اومده، حالا هم که دولت یورو رو آورده وسط صحبتشه، میگن خواه یورو خیلی سودش بیشتره، بس ما پارچه‌هامون. یه دلیل بزرگی که باعث شده یه سری آقایون هم کم بیارن، یعنی ورشکست هم برن، اینم دلیلش اینه که چکای برگشتی حمایت کردن. فقط تو صحبت کردن نیست که بگه آقا من دولت دارم شما رو حمایت میکنم، این برای ما کافی نیست.
گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور 12 to 15 billion dollars برآورد می شود که کمتر از نیمی از آن توسط تولیدات داخلی تأمین می شود. علیرغم اینکه صنعت پوشاک کشور یکی از صنایع اشتغال زا به شمار می رود، اما همواره فعالان این بخش صنعتی با چالش هایی مواجهند و این وضعیت ادامه ی حیات اقتصادی را برای آنها با مشکل مواجه می کند. به عنوان مثال، تا 2 سال پیش صنعت پوشاک کشور متأثر از واردات پوشاک قاچاق در حال نابودی بود. در آن زمان با اقداماتی از سوی وزارت صمت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و اتحادیه پوشاک، بخشی از مشکلات ناشی از مسئله حل شد و با فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی، این صنعت در حال توسعه و رونق بود. اما هنوز مدت زیادی از این اوضاع رو به رشد نگذشته بود که در اواخر سال 1398 با شیوع بیماری کرونا دوباره فعالیت اقتصادی فعالان این صنف دستخوش مشکلاتی شد و متعاقب آن مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز و کمبود مواد اولیه دوباره تا حدودی این صنعت را گریبانگیر مشکلات جدیدی کرد. ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک:
متاسفانه با کرونا روبرو شدیم و رکود بازار.
به اذعان کارشناسان، قیمت تمام شده بالای تولیدات ایرانی، بالا بودن نرخ بهره های بانکی، قاچاق بی‌رویه پوشاک، وجود مالیات های سنگین، قیمت بالای اجاره بها، نبود مواد اولیه مرغوب، واردات 80% مواد اولیه، عدم استفاده از تکنولوژی و ماشینالات بروز و مشکلات ناشی از قانون کار عمده چالش های صنعت پوشاک هستند و این صنعت جهت جهش تولید به شدت نیازمند حمایت دولت است و باید شرایط و سیاست ها به نحوی اعمال شوند که ضمن ایجاد برند مشترک بتوانیم از دانش فنی، تکنولوژی و بازارهای صادراتی بهره مند شویم، چرا که در زمینه های استعداد، پتانسیل، زیرساخت قوی هستیم اما حمایت نداریم، چرا که صنعت پوشاک ایران طی چند سال اخیر در بحث برندینگ، مدلینگ، طراحی، مارکتینگ، مهندسی فروش و از این قبیل نیز پیشرفت‌های خوبی را تجربه کرده است. رضا تازیکی مدیر طرح ملی تکاپوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
بخش از اینها همین الان محصولشون دارن صادر میکنن و کیفیت خیلی مناسبی هم دارن. حتی با برندهای بین المللی و با مید این ایران داره صادر میشه. با برند بین المللی هم صادر میکنن تحت استانداردها و مشخصات کالایی و کیفی اونها. اینکه ما این ظرفیت در کشور داریم، ولی خب هنوز بسیار زیاد جای کار داره. یعنی ما انتظار داریم اگر ما بتونیم همین مقدار بازار قاچاق رو بتونیم با سیاست‌گذاری درست، با تعرفه‌گذاری درست مواد اولیه بتونیم کاری بکنیم، نزدیک 70-80,000 شغل جدید در این صنعت ایجاد کنیم.
و اما چندین سوالی که به ذهن میرسد و در اینجا مطرح میشود این که راه های برون رفت از رکود حاکم بر بازار صنعت پوشاک چیست و چگونه میتوان در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور شاهد جهش تولید و توسعه صادرات پوشاک ایلن و زمینه های قاچاق پوشاک در کشور چیست و راه های مبارزه با آن چه را در صنعت پوشاک فرهنگ سازی اساسی در جهت استفاده از برندهای پوشاک ایرانی صورت نگرفته است. برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی امروز. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب گزارش تقریبا کاملی رو شنیدید در خصوص موضوع پوشاک و موانع تولید و صادراتمون. آقای ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک کشور و جناب آقای دکتر سید احمد رسول نژاد نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره از این دو بزرگوار بپرسیم سوالاتی رو که در بخش گزارشی برنامه هم مطرح شد. جناب آقای شیرازی، خدمت جناب آقای سلام و عصر بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عصر بخیر و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر رسول نژاد، خدمت جناب آقای سلام عرض میکنم.
شما و شنوندگان عزیز تبریک عیاد قربان و قدیر و تبریک ولایت.
خیلی متشکرم از شما رسول نژاد. آقای شیرازی، بخش گزارشی رو شنیدید در برنامه؟
بله.
یکی دو جا هم خود اظهار نظر خود جناب عالی هم مطرح شد در همین بخش.
بله. بله.
گزارشی. من داشتم به خودم فکر میکردم اگر واقعا این همه مشکل در مسیر تولید پوشاک در کشور وجود داره،
بله،
خب یکی از صنایع بسیار قدیمی کشور ما هم هست دیگه.
بله.
پس تا الان تولید کنندگان چیکار میکردن؟ دور همی تولید میکردن؟ با این همه مشکلی که یه دفعه یه نوسان اتفاق افتاده، ما مواد اولیه‌مون از خارج وارد میشه، فقط پوشاک نیست، ما تو برخی دیگر از صنایعمون هم کارخونجاتی که زدیم تولیدش وابسته به واردات مواد اولیه است. چجوری تولید میکردیم تا حالا که الان یه نوسان، یه چالشی که اتفاق افتاد کشور، این همه مشکل سر راه تولید قرار گرفته؟
البته خب این از دیرباز بوده، همچنان هم ادامه داره. اینکه حالا چطور شده
من،
این فقط و فقط برمیگرده به غیرت و عدق تولید کننده ای که تو این یکی دو سال اخیر با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که بلهوش تولید در واقع بود هر سال، به خصوص در سال گذشته که باز مسئله کرونا که خودش مزید بر علت بود، این غیرت مردان عزیز ما در صنعت پوشاک تولید کردند، از سرمایه های خودشون سودی نبردن به امید اینکه دولت حمایت کنه، به خصوص تو مواد اولیه. تو همون گزارش تمام موانع گفته شد دیگه، من بخوام تکرار کنم در واقع وقت رو گرفتن. تسهیلات بانکی ارزان قیمت اصلا برای صنعت پوشاک، ببینید پوشاک اینو توجه داشته باشید، ما شاید نزدیک به 5% پوشاک ما در بخش صنعتی تولید و عرضه بشه. 95% پوشاک ما که داره عرضه میشه و حتی صادرات هم که بهش اشاره شد اون بخش، اینا در بنگاه‌های کوچک و متوسط سنتی کشور هست.
خب
که متاسفانه با اینکه دو تا وزارتخونه با هم ادغام شدن، یعنی وزارت بازرگانی صادر و صنعت،
خب
ما سنتیا زیر مجموعه وزارت بازرگانی بودن، الان که ادغام شده هیچ اتفاقی برای این سنتیا که عمده تولید دست این سنتیا و برندهایی که در واقع امروز دارن برند میشن و خیلی هم تعداد زیادی نزدیک به 1000 تولید کننده داریم که اینا قابلیت برند شدن دارن، اینا بنگاه های متوسط سنتی هستن.
درست.
تو قوانین متاسفانه فرق دارن، یعنی وقتی تسهیلات بانکی به صنعت میدن فرد با نرخ 14%، ولی به سنفیا با نرخ 18%. خب بسیار. این خودش یه تفاوته. یا ممنون. تو مواد اولیه و غیره و زاله.
الان مواد اولیه‌تون 80% تو گزارش کافی از خارج از کشور وارد میشه، درسته؟
ببینید مواد اولیه تو پارچه‌های تخت ما کاملا وابسته هستیم. ما دو نوع در واقع پارچه، یکی با در واقع تخت، یکی با این نخهای گردبافه. خب. که ما تو گردباف در تهران تقریبا بی‌نیازیم در ایران.
خب چند درصد بافت ما گرد بافن که میگید بی‌نیازیم از مواد اولیه‌اش؟
ببینید ما شاید 50% از تولیدات داخلی، تولیدات
مواد اولیه‌اش در داخله.
بله، وابسته به همین گرد بافه. ولی خب. متأسفانه در توزیع دچار مشکل هستش. یعنی دست تولید کننده نمیرسه. تولید کننده باید از واسطه و با قیمت گزاف و چند برابر تهیه کنه.
خب کجاها تولید میشه که واسطه ها به این شکل؟
کارخانه‌های نساجی که در واقع خب. دارن پنبه رو بهشون میدن، نخ رو بهشون میدن، اینا رو ریسندگی
خب.
میکنن.
خب خداشون خود تولید کننده ها مستقیم از کارخانجات نمیگیرن، درسته؟
ببینین مراجعه میکنن ولی بهشون نمیدن. در واقع خب. اگه فرض یه پارچه ای رو میخواد از اون کارخونه نساجی بگیره، میگه امروز باید در واقع شما پولش رو پرداخت کنی، سه ماه دیگه تو نوبت.
خب.
این سمادیگه اون پارچه به دردش نمیخوره، امروز خوب. میخواد بگیره ولی امروز بهش نمیده.
بسیار خوب. اون کارخونه نساجی هم مواد اولیهش رو از صنعت پتروشیمی میگیره دیگه، درسته؟
حالا یا در واقع بهش اجازه ورود میدن پنبه رو، یا از همون پتروشیمی که میفرمایید.
بسیار خوب. همراه ما باشید آقای شیرازی. آقای دکتر رسولی نژاد
جانم، بفرمایید.
جانتون میبلا. اشاره فرمودن آقای شیرازی به فرمایش رهبری در خصوص نامگذاری سال و اینکه خب تقریبا در 12 سال گذشته شعارها بیشتر اقتصادی بوده.
بله.
نه فقط صنعت پوشاک، ما تو خیلی از صنایعمون گره های بزرگی میبینیم که این گره ها تو در 12 سال گذشته اصلا ظاهرا اراده ای برای باز کردنش وجود نداره. ما تو کشاورزی هم همینو میبینیم، تو صنعت فولاد هم همینو میبینیم، تو خودرو هم. یعنی هیچ صنعتی نیست که این گره هایی که الان آقای شیرازی بهش اشاره کردن وجود نداشته باشه. ما چیکار کردیم تو این 12 سال گذشته با تولیدمون که با پوشاکی که اینقدر میتونه اشتغالزا باشه، اینقدر میتونه درآمدزا باشه و درآمد ارزی برای کشورمون داشته باشه، بلایی سرش اومده که اصلا شما هر چی نگاه میکنه انگار که همش آفته. آقای رسول نژاد، یعنی پتروشیمی های ما ماده اولیه رو میخوام بدن به صنعت نساجی با اما و اگر میدن و اونام گله مندن. ماده اولیه را از صنعت نساجی میخواد تولید کننده بگیره تولید کنه، باز اونجا گلمنده تولید میکنه، میخواد توزیع بشه، نظام توزیعمون. این زنجیره کی باید درست بشه؟ اصلا چجوری باید درست بشه آقای دکتر رسول نژاد؟
نکات خوبی رو جناب علی اشاره فرمودید، نشانه از احاطه جناب علی و تسلطتون نسبت به مباحث داره.
محمد
اول اشاره شما همین نامگذاری این سال هاست که مقام معظم حداقل 10 سال اخیر گرایش مقام معظم رهبری در نامگذاری هر سال مباحث اقتصادی، معیشتی و به ویژه بحث تولیده. یه سال جکش تولید، امسال برداشتن موانع تولید، حمایت از تولیده که بارها آقا فرمودن که در واقع کمک میکنه به اشتغال، کمک میکنه به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه. کاملا درسته. ببینید ما چند تا بحث داریم. بحث اول اونه که ما در قانون مشکل نداریم. اون چیزی که بیشتر تولید کننده های ما رو رنج میده بخشنامه های متغیر، کوتاه مدت، فصلی، گاه ماهانه دستگاه های دولتی، وزارتخانه های دولتی که خودش از موانع تولید، خودش از موانع صادرات. دومش آلوده بودن بخش اجرایی کشوره. من چون دو دوره در دورهای 4 و 5 کمیسیون بازرگانی مجلس بودم، خب در این دوره هم که حالا یه دوره نبودم تو بخش اقتصادی، تو بخش دیگری بودم در مجلس، این دوره که مجددا در کمیسیون صنایع معدن هستم به روز خیلی مسائل میبینم. ما اولا دیدارهای بازدیدهای استانی داریم، با استانها میریم، با تولید کننده ها میشینیم، بحث میکنیم، پیگیر مشکلاتشون در بخش های مختلف. وزارت امور اقتصاد داره گمرک، تغییرات اردن به حضور شریفتون، بانک مرکزی به ویژه معاونت ارزش در بخش های مختلف، وزارت صنایع پیگیر مشکلات و مطالبات بخش تولید کشور هستید. به عینه عدم هماهنگی، ناکارآمدی و بعضا فساد رو میبینید. من یادم میاد در یکی از دوره‌های مجلس در مجلس حضور داشتم، ما دیگه در کارخونه‌ای داشتیم در شهرستان فیروزپور، کارخونه تولید فیلم و کاغذ بود. یک بار سود بازرگانی که 25% بود بر واردات به 5% کاهش پیدا کرد. این طرف من مراجعه کرد، خب در 3 شیفت کارگرا 440 نفر کار میکردن، به من اعلام کرد که ظرف مدت کوتاه کارخونه ما به دلیل واردات بیرویه با پایین اومدن سود بازرگانی تعطیل خواهد شد. و خب میدونید معمولا لشکر بیکار اولین جایی که در هر حوزه انتخابیه به ویژه شهرستانهای کوچک مراجعه میکنن دفتر نماینده مجلسه.
بله.
من پیگیری کردم دیدم سرمنشأ این قضیه تصمیم گیری معاون وزیره که اومده به اون وزیر پیشنهاد داده، اون وزیر برده تو هیئت دولت. خب حالا چرا؟ به خاطر اینکه این معاون وزیر خودش شریک بوده با اون شرکت های وارد کننده این محصول از یک کشور، حالا اسم نمیبرم، آسیای شرقیه، که باش هم الان ببینید بارها مقام معظم رهبری فرمود داره جبه جلوگی واردات بیرویه. همین پوشاکی که شما میفرمایید، همین آقای شیرازی میدونن. خب یکی از در واقع تولید کننده عمده پوشاک اهالی شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه هستن که ما در برای که ما الان در روستاهامون آب، برق، گاز، تلفن، جاده داریم، اما به دلیل عدم اشتغال و درآمد کافی منجر به مهاجرت میشه به شهرها، به ویژه به تهران. خب ما کارگاه‌های ایجاد شد، کارگاه تولید پوشاک، جوان‌ها برگشتن مشغول کار شد، اما به دلیل عدم حمایت دولت، به دلیل همین واردات، این کارگاه‌ها یکی بعد از دیگری تعطیل شد.
آقای دکتر اسلنجا درست می‌فرمایید، اما حالا من چون شاهد زحمات سرکاخم نصراللهی از دوام مسئول بخش پوشاک وزارت سمت بودم، شاید به ایشون شاید بر نگرده این موضوع، یادمه که چه کارهای ایشون کردن، از برنامه هاشون گفتن. من نمیخوام دفاع کنم، نه نقد شما رو رد میکنم، چون میدونم که این اتفاق هست، نه فقط وزارت سمت، خیلی از وزارت خونه این چالش ها وجود داره. اما مشخصا الان آقای شیرازی میفرمایند که ما ماده اولیه‌مون رو نمیتونیم از تولید کننده بگیریم، با واسطه بعد بگیریم. خب صنعت نساجی مگه کسی رو خط بگیره؟ میگه ما هم نمیتونیم بگیریم از پتروشیمی. میدونم صنایع بزرگ ما الان به خاطر تحریم وضعیت استیبلی ندارن، و وضعیت صنایع بزرگ ما وقتی استیبل نباشه، رشد اون حوزه سرریز نمیشه به صنایع متوسط و پایین و کوچک که اونا رو هم رشد بده. اما واقع مثلا اینه که سرمایه های داخل که میتونه به این سمت حرکت کنه، صنایع کوچک و متوسط ما رو رشدش بده، این سرمایه های داخل چرا به این سمت حرکت نمیکنه؟ آقای دکتر رسول‌نژاد
ببینید، من اول عرضم گفتم عدم هماهنگی بین وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های دولتی. یکی از بحث‌هایی که همیشه میشه میگیم که با بخش اقتصادی دولت باید هماهنگ بشه.
خب
شما نگاه کنید، خب مدام گفتن که ما باید بیایم بخش بازرگانی رو با صنعت بعداً ادغام کنیم به خاطر هماهنگی باشه در بخش تولید و واردات، که جلو واردات بیرویه گرفته بشه و دستگاه‌ها چون هر کدوم یه وظایف مشخصی دارن دنبال کار خودشونن، توجه به بخش تولید نداره. پس این ادغام ها کافی نبود. به نظر من اون نظارتی که باید رئیس جمهور داشته باشه، معاون اول رئیس جمهور، اتفاقا یکی از وظایف اصلی معاون اول رئیس جمهور نظارت هم در همین بخش‌های اقتصادی. سوال درسته. ببینید چرا ما پتروشیمی، ما که خودکفاست، ما بسیار از محصولات استهلاک داریم که خودکفا هستیم، مثل سیمان. حالا یه روزی پرسش شد با هم راجع به این، البته ما روز یک شنبه آینده هم دوشنبه پس فردا هم وزیر سمت رو دعوت کردیم، هم وزیر اردم بزرگ نیرو رو، برای بحث سیمان و فولاد. این وضعیتی که الان تو کشور به وجود اومده، ما بیش از نیازمون 1.5 تا 2 برابر تولید داریم، اما این وضعیت آشفته رو در بازار ببینید که حالا اون رو انشالله من آمادگی دارم بلافاصله بعد از پایان جلسه روز دوشنبه که خود ما دعوت کردیم تو دستور کار گذاشتیم، انشالله این آقایون بیان و توضیحاتشون بشنویم، انشالله که یه مصاحبه با شما گزارش اون جلسه هم بدم. ببینید الان ما مشکلی که داریم همینه، چه مثلا وزارت نفت، ما در داخل کمیسیون خودمون 6 کمیته داریم، یک کمیته پتروشیمی چون بیشتر برمیگرده به صنعت، به تولید. ما الان میبینیم عدم هماهنگی رو، این که چرا مواد اولیه که باید به دست تولید کننده برسه به موقع برسه، به هنگام برسه،
این به وزارتخونه برمیگرده آقای دکتر؟
بله، به دلیل عدم هماهنگی وزارتخونه. اتفاقا یکی از مشکلات ما اینه که وزارتخونه ها در پیگیری مطالبات، یعنی وزارت به طور مشخص وزارت صنعت معدن تجارت در پیگیری مطالبات بخش صنعت جدی نیست. شما نگاه کنید تو همین بحث گاز مصرفی، شما حالا الان سوال کنید، بررسی کنید ریختگرا، تراشگرا، چه مصیبتی یه لحظه برق گازی که مصرف می‌کردن قرض می‌اومد براشون، ما 1 میلیون تومان شده 17 میلیون. چرا؟ چون از یه مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 1400 وزارت نفت سوء استفاده کرده، و این خورده تولید کنندگان رو بس کرده به فولاد.
حالا البته اینه که هزینه های سرمایه آقای دکتر رسولی نژاد،
ببینید الان اینو میخوام بگم، یک بار شما این هزینه های تولید میشه 17 برابر، ده ها صد ها مراجعه کننده ما داریم تو بخش. خب این کی باید؟ خیلی جالبه، مدیر عامل شرکت گاز میگه آقا اگر معاون مربوطه در وزارت صنعت معدن تجارت یه نامه به ما بده که مشمول اینها نمیشه. با حد ببینید این جوریه که مشکلات
پیگیری نمیشه بر.
یعنی دلسوز ما این که صرفا بیاریم حرف بزنیم، حرف بزنیم خیلی راحته ها. از برنامه هامون بگیم، ما مردم نگاه به عمل کرد میکنن دقیقی فرم از یه فرام مدیر کل در مجموعه وزارت صنعت یه گزارش میده، ما تو عمل نمیبینیم. ببینید یه مشکلی که ما داریم اینه که دولتی ها باید مردان میدان باشن، در میدان باشن، بین تولید کننده ها باشن و پیگیر مطالبات باشن.
همراه ما باشید آقای دکتر. آقای شیرازی.
بله.
آقای شیرازی، مگه ما سامانه‌ای نداریم که مشخص بکنه تولید از کجا به کجا میره تحت عنوان سامانه جامعه تجارت؟ و مگه اینها با هم مرتبط نیستن که نشون بده پتروشیمی خروجیش کجا میره، چقدرش صادر میشه، چقدرش به صنعت داخل میره، یا از صنعت نساجی به صنعت تولید پوشاک؟ مگه تو سامانه اینا ثبت نمیشه که میگید دست ما نمیرسه؟ من برام خیلی عجیبه که میفهمید ما در نظام توزیع دچار مشکل هستیم. میدونم مشکلات دیگه ای هست که الان آقای رسولی نژاد به بخشی از اونها اشاره کردن، اما حالا اونجا چیزی که خودتون الان گفتید یا مثلا بلد. اشاره به واردات کردن، آخه با دلار 25 هزار تومان مگه میصرفه پوشاک وارد کشور شه؟
ببینید پوشاک وقتی که در ایران در داخل ما پوشاکمون گران تموم بشه،
خب
مسلم وقتی که با برنامه‌ریزی‌هایی که مثلا کشور ترکیه برای اینکه بتونه بازار ما رو تصاحب کنه،
خب
شاید دولتش میاد کمک میکنه که کالا رو با یه قیمت نازل‌تر و در واقع رو نمیگیم کیفیت داشتیم، واقعا به لحاظ کیفیت ما خیلی بالاتر هستیم.
خب مگه مشروط نکردن حضور ترکا رو در کشور مبنی بر این که اگر اونا میخوان بیان داخل برندی رو تولید کنن حتما با داخل باید جوینت بشن؟
و اینکه من عرض می‌کنم اینا بخشی قاچاق در واقع کالا غیر مجاز، چون تو 3 ساله که در واقع اینا بازار داخل رو از دست دادن.
خب
و به تازگی البته ما واقعا مرهون زحمات و تلاش های ستاد مورد با کالای قاچاق بودیم و هستیم، چون اونها بودن که تونستن توی این 2-3 سال گذشته در کنار غیرت و عرق تولید کننده به کمک بیان
درست.
تا تولید کننده ما دوباره احیا بشن.
نه این برندهای خارجی قرار شد وقتی میان داخل کمک کنن به داخلی ها در داخل تولید
بله.
بشه.
برند نزدیک 2.5 سال که اصلا ورود هر نوع پوشاک ممنوعه، یعنی برند خارجی
از ممنوعیتش خبر دارم.
خب الان برندام نمیتونن پوشاک خارجی بیارن.
خب نه میخوام بگم الان شما اون پوشاکی که وارد کشور میشد حالا الان قاچاق میشه دیگه، بالاخره با دلار 25 هزار تومان بعد این کارو بکنه دیگه، چطور براش میصرفه بیاره داخل؟
خب به خاطر اینکه عرض کردم تو یه بخشی، نه تو همه بخشا، تو یه بخشی از پوشاک مثلا مثل تیشرت و انواع بلوزها
صحیح.
که خیلی همین تیشرت و اینا مصرف زیادی داره
درسته.
اینا رو الان در واقع دارن در ترکیه با قیمت ارزان‌تر میدن که جبران اون افزایش عرضه بشه.
اونا قاچاق میشه یعنی به کشور؟
بله
اونا قاچاق میشه. الان یه تیشرت مثلا ترک وارد کشور میشه چقدر به چه قیمتی فروخته میشه و اون همون اگر در داخل تولید بشه قیمتش چنده آقای شیرازی؟
ببینید حالا
همون کیفیت منتها مارک ایرانی
تیشرت حالا تو از 300 تومن تا 700 تومن قیمتا متفاوته، ولی اون چیزی که الان تولید کننده داخلی من اگه نخواد، اصلا این کاری به پتروشیمی هم نداره،
بله بله.
اگه در واقع اجازه ورود رو بدن که خودش در واقع ثبت سفارش بکنه یا حالا بازرگانی که معرفی میکنه نخواد وارد بکنه، خیلی از مشکلات تو بخش گردباف حل میشه.
یعنی در داخل شما ماده اولیه که از داخل یا میگیری گرانتر از جنس وارداتون تمام میشه؟
بله بله. به خاطر
وقت به شما اجازه واردات هم نمیدن.
اجازه واردات رو در واقع شاید به بعضی از بخش صنعت داده باشن اخیراً، ولی مشروطه، باید اینو ورودش رو آزاد کنن.
بالاخره ببینید آقای شیرازی میفرمایید هزینه تولید بالاست دیگه، درسته؟ جان کلام اینه که هزینه تولید بالاست.
هزینه تولید داره، یه هزینه بخشش در واقع مواد اولیه است، یه بخشش مالیات و حق بیمه و اینا که روز به روز
خب اینا رو که نمیشه کارش کرد، بالاخره بیمه رو که نمیشه نپرداخت، مالیاتی که نمیشه نپرداخت.
رو ببینید چرا نمیشه، وقتی که شما امروز میخوای اشتغال زایی رو میفرمایید تو گزارش بالا نه. هست که درست هم هست.
ببینید
یا برای یه کارگر 30% حق بیمه بده،
خب همه جا میده دیگه. الان قانون آیه شیرازی ببینید ما کار خلاف قانون که نمیشه کرد. قانون میگه
همین نماینده محترم که خدمتشون سلام عرض میکنم، حالا تو بخش دیگه
خداوندی
اینا بعد بیان یه طرحی بدن که تولید کننده کمک بشه.
ببینید آقای شیرازی، ببینید ما بالای 200 هزار میلیارد تومان باید مالیات بگیریم برای گردوندن بودجه، درست؟ بالاخره هزینه بودجه میشه دیگه.
بله.
نمیشه شما بگید اون لبنی